سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 13 سپتامبر 2025 و 21 شهریور 1404. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم میخواستم هم یه انتقادی از خودم بکنم که من هفته گذشته یادم رفت که به ملت افغانستان، به مردم افغان تسلیت بگم به خاطر این فاجعه زلزله‌ای که اتفاق افتاد اونجا و بسیاری از خانواده ها واقعا ده ها هزار عزیزانشون رو از دست دادن و داغدار شدن. میخواستم به این ترتیب من تسلیت گفته باشم. در یکی از برنامه ها که دوستان افغان به اصطلاح ترتیب داده بودن، من تسلیت خودم رو بیش از حدود 10 روز پیش گفته بودم، منتها اون برنامه به دلایلی اجرا نشد. ولی به هر حال میخواستم این رو، برای اینکه ما کشور همسایه‌مونه و با وجود آنکه دشمنان بشریت از 1 قرن پیش با این مرزبندی هایی که کردن، با قراردادهایی که بستن و مرز بین ایران و افغانستان رو به این شکل به اصطلاح ترتیب دادن، اختلاف دائم در بین مردم منطقه اختلاف میندازن. شما ببینید یه افسر انگلیسی مرز بین ایران و افغانستان رو تعیین کرد و مسئله میدونستن، اینا عالم به این قضیه بودن که مسئله آب در آینده تبدیل به یه مسئله بین این دو کشور خواهد شد، بین افغانستان و پاکستان رو. اون موقع البته پاکستانی وجود نداشته، هند اون زمان رو چطور خط دوران اسمش گذاشتن، بین چین و هند رو یا افسر دیگه انگلیسی، و ببینید چند تا جنگ بین هند و چین بر سر این مرز صورت، و اینا میدونستن. یعنی با وجود اینکه این امپراتوری ضد بشر تبدیل به از بریتانیای کبیر به بریتانیای صغیر شده، ولی هنوز آثار جنایاتش داره عمل میکنه. در بسیاری، فقط اینجا نیست، در افریقا، در جاهای دیگه، در آسیا. به هر حال میخواستم این تسلیت رو به ملت افغانستان عرض کرده باشم. و اما من هفته گذشته صحبت کردم که چطور واقعا اوضاع دنیا روز به روز به طرف وخامت بیشتری میره. و حالا جالب اینه که این اوضاع نابسامان که واقعا عقربه ساعت آخر زمان رو به کمتر از 2 دقیقه رسونده، به کمتر از 2 دقیقه بعد از فروپاشی شوروی 17 دقیقه بوده تا نیمه شب، تا زمستان اتمی، الان کمتر از 2 دقیقه است. و در نتیجه دامان خودشون رو خواهد گرفت. در نتیجه من اخبار این هفته ای رو که گذشته از زبان نیویورک تایمز، تقریبا همش از زبان نیویورک تایمزه، برای عزیزان میخوام بخونم که ببینن در جهان چه میگذره و در این حال در خود امریکا چی داره میگذره، که یعنی دامن اینا رو میگیره. بنابراین من از نیویورک تایمز اخبار رو ابتدا برای عزیزان اخبار رو میخونم و بعد دنبالی بحثی رو که راجع به خود این سیستم اصلا چجوری به وجود اومده، از قرن 16 به بعد چجوری پا گرفته، تئوریسین اصلیش کیان و تا الان چطور عمل کرده به روز امروز رسیده، سیستمی که واقعا یه زمانی معجزه آفریده. من بارها و بارها صحبت کردم که در حقیقت حتی به قول مارکس توی مانیفست میگه دستاوردهای سیستم سرمایه‌داری در 100 سال گذشته بیش از تمام اعصار و قرون گذشته است. در به اصطلاح فرضاً سیستم بردهداری و غیر از جوامع اولیه سیستم بردهداری و فئودالی، یعنی انقدر. ولی بعد البته قابل پیشبینی بوده که این نکات مثبت اگر به طرف یک جامعه انسانی نریم تبدیل به چیزای منفی میشه، که الان جلو چشممون ما داریم میبینیم تمام دستاوردهای عظیمی، اختراعات، ابداعات، نوآوری هایی که داشته و هر کدومش میتونست در خدمت بشریت باشه به عکس خودش تبدیل میشه و ما رو به روز امروز رسونده. فرضاً هواپیما که برای مسافربری میتونسته باشه الان باعث مرگ و میر رو ببینید چه به اصطلاح فاجعه‌ای به بار میاره و غیره. بنابراین دو خبر اصلی که در هفته گذشته صورت گرفت یا اتفاق افتاد راجبشون از زبان نیویورک تایمز سه‌شنبه: اسرائیل به محل سکونت مذاکره کنندگان حماس، یعنی بخش سیاسیش، در قطر حمله می کند و پسر خلیل الحی را به قتل می رسونه، به علاوه 3 یا 4 نفر دیگه از به اصطلاح اعضای حماس، منتها به اصطلاح اعضای پایین تر و نه به اصطلاح اعضای اصلیش که در اونجا بودن. ما می دونیم خلیل الحی در اونجا بوده و عرشبت که مشعل هم اونجا بوده، اونا جان سالم اینطور که معلومه به در بردن. رهبر سیاسی حماس و چند نفر دیگر از کارکنان حماس را به قتل میرسونه. در این میان چند نفر از افراد امنیتی قطر هم کشته میشن. سخنگوی کاخ سفید میگوید ارتش، یعنی ارتش امریکا، به دولت ترامپ اطلاع داده راجع به این حمله که اسرائیل دارد به حماس حمله می کند. اما به نظر می رسد که او قبل از این حمله اطلاع داشته. نیویورک تایمز اینو داره میگه که ترامپ قبل از این حمله و قبل از اینکه ارتش بهش اطلاع بده اطلاع داشته. خانم لیویت سخنگوی کاخ سفید میگوید ترامپ به استیو ویتکاف گفته که به دولت قطر اطلاع دهد. آقای ترامپ به استیو ویتکاف میگه که برو به دولت قطر اطلاع بده که عرض شود که اسرائیل داره حمله میکنه، که به قطر حمله خواهد شد. بلا فاصله پس از حمله ترامپ با نتانیاهو مکالمه تلفنی میکنه که در واقع دستمریزا بهش بگه. بلا فاصله بله ماجد، حالا ببینید، ماجد الانصاری وزیر خارجه قطر میگوید قبل از حمله دولت امریکا به اونها اطلاع نداده. یعنی در واقع گفته به اصطلاح سخنگوی کاخ سفید و خود چیز رو نفی میکنه وزیر خارجه قطر. یعنی حمله غافلگیرانه بوده. او میگوید، ماجد الانصاری وزیر خارجه قطر، او میگوید این گفته که قبل از حمله به قطر اطلاع دادن بیپایه و اساسه. پیام تلفنی امریکا ادامه میده، ماجد الانصاری وزیر خارجه قطر میگه پیام تلفنی امریکا زمانی به ما رسید که صدای انفجار بمب‌های اسرائیل در حمله به دوحه داشت به گوش میرسید. اون موقع بهش زنگ میزنن، موقعی که بمب‌ها داره میفته اونجا. حمله بعد از ظهر اسرائیل به شهر دوحه در جایی صورت گرفته که نزدیک مدارس، یعنی وسط شهر عرشبت که دوحه، که نزدیک مدارس و سفارتخانه های خارجی است. عزیزان ویدیوشو باید ببینن که مردم چطور دارن فرار میکنن و این بمبا همینجوری داره میاد. وزیر خارجه قطر این حمله را محکوم کرد، اما امیر قطر شیخ تمیم در مکالمه تلفنی که با ترامپ داره کوشش کرد مسئله را لاپوشانی بکنه. طبیعتا این همین کسیه که یه هواپیمای 400 میلیون دلاری تقدیمش کرد و قول داد که 1.7 تریلیون دلار در امریکا سرمایه گذاری بکنه موقعی که ترامپ اومد به عرصه‌ای که به قطر. به یاد بیاریم ماه می، نمایندگان حماس دنباله مقاله نیویورک تایمزه، نمایندگان حماس روز دوشنبه یعنی روز قبل از این حمله با نخست وزیر قطر شیخ عبدالرحمن آل ثانی گرد همایی داشتن تا درباره پیشنهاد آتش‌بس ترامپ. عزیزان دقت بکنن، قرارداد آتش‌بس پیشنهادی ترامپ در غزه، راجع به غزه گفتگو بکنن. آنها قرار بود روز سه‌شنبه گرد همایی داشته باشن، یعنی ترامپ، کاخ سفید و اسرائیل میدونستن که اینا روز سه‌شنبه گرد همایی دارن و درباره آتش‌بس مذاکره بکنن. سخنگوی حماس میگوید آنها داشتن درباره پیشنهاد ترامپ گفتگو میکردن که مورد حمله قرار گرفتن. قابل توجه آقای پزشکیان، قابل توجه آقای عراقچی و حتی قابل توجه خامنه ای. البته خامنه ای رو زیاد نمیشه محکومش کرد، ولی قول و قرارهایی که اینا میدن، ترامپ پیشنهاد آتش بس میده که ما میدونیم پیشنهاد آتش بسیه که 100% به نفع اسرائیل و بسیار به ضرر حماسه. با همه اینا حماس میگه بذارید راجع به این صحبت بکنیم، و موقعی که این پیشنهاد رو میده در روز سه‌شنبه قرار اینا جمع بشن راجع به این مسئله صحبت بشه که اسرائیل، به اسرائیل در واقع میگن که حمله بکنه. سخنگوی حماس میگوید این حمله بزدلانه تغییری در موضع آنها نخواهد داد. هنگام حمله نتانیاهو و کاتز وزیر دفاعشون یک آدم فاشیسته حتی از اس اس ها هم بدتر. هنگام حمله نتانیاهو و کاتز در اتاق فرماندهی نشسته بودن. عزیزان به یاد بیارن موقعی که فرزن میخواستن اسامه بن لادن رو بکشن، همین آقای عرشبت که تیز رئیس جمهور امریکا و سایرینشون میشنن تو اتاق فرماندهی که ببینن چطور طرف کشته میشه و این حملهی که میخوان بکنن و طرف رو از بین ببرن آیا موفقیت‌آمیز هست یا نیست، و شاهد حمله بودن هر دوشون در اتاق عملیات. قیت العمری که از اعضای اصلی وینب Washington Institute for Near Eastern Policy، ما میدونیم که از بسیار اندیشکده های کاملا کنسرواتیو و دستراسیه که راجع به ایران هم اینا مطالعه میکنن، قیت العمری که از اعضای اصلی وینپ هست میگوید، اینا رو من دارم از نیویورک تایمز میخونم، کل ساختاری که از 7 اکتبر تا کنون وجود داشته برای مذاکره، کل ساختار سیاسی اکنون از هم فرو پاشیده. یعنی نه امریکا مذاکره میخواد و نه اسرائیل، نه نتانیاهو، نه ترامپ، نه آقای ویتکاف. تمام دروغ، تمام فریب. العمری میگوید این احساس که اسرائیل، وینپ داره اینا میگه، یه نفر اعضای وینپ، این احساس که اسرائیل در منطقه نیروی مخرب و از میان برنده آرامش است دارد در منطقه تقویت می شود. بادر السیف استادیار تاریخ در دانشگاه کویت می گوید شرایط برای منطقه خلیج ناآرام و سخت می شود، اما مهمترین بازنده در این میان دولت امریکاست. وزیر خارجه عربستان سعودی از جامعه بین الملل می خواهد جلوی تجاوزات اسرائیل را بگیرد. این عربستان خیانتکاره که دست در دست اسرائیل علیه مردم فلسطین. ببینید کار به کجا کشیده. عزیزان دقت بکنن پیامدهای این اتفاقاتی که داره میفته چی هست. وزیر خارجه عربستان از جامعه بین المللی میخواهد جلوی تجاوزات اسرائیل را بگیرد. حالا قرار کشورهای عرب دور هم جمع بشه. انور قرقاش مشاور امیر امارات، میدونید وسیله رسوندن پیغام ها ما میدونیم به ایران هم هست، همین آقای قرقاش، این میگوید این حمله را خائنانه و نابکارانه میخواند. وزیر خارجه امارات حمله را غیر مسئولانه خواند و گفت این کار که امنیت منطقه و جهان را این کار اهمیت منطقه و جهان را به خطر میاندازد. البته دبیر کل سازمانم مطابق معمول را محکوم کرد. هر شود که این بنابراین خبر سه‌شنبه مال نیویورک تایمز که در همون روز حمله در واقع این مقاله رو در نیویورک تایمز به اصطلاح چاپ شد. روز چهارشنبه از نیویورک تایمز چهارشنبه 10 سپتامبر پس از حمله اسرائیل به قطر شیخ نشین های اطراف خلیج فارس حمایت امریکا از آنها را زیر سوال میبرن حمایت امریکا ازشون را. همشون یه مش دست نشاندن که یه زمانی حدود 100 سال پیش یا 150 سال پیش چند تا خانواده رو تمام این مناطق رو انگلیس بهشون داد. هنوز همون خانواده ها دارن حکومت میکنن به دلیل اینکه امریکا و انگلیس طرفدار دموکراسی هن. جالبه که در یکی از نوشتهاش مارکس میگه که اگه میخواهید دموکراسی انگلیس رو ببینید در این جایی که من نشستم تو لندن نبینیدش، برید در هند ببینیدش. دموکراسی انگلیس رو باید در هند ببینید. حالا باید بگیم دموکراسی امریکا و انگلیس رو برید در عربستان، در قطر، در امارات، در عرشوت که و غیره در کویت. در کویت ببینید. نیویورک تایمز ادامه میده. قطر مهماندار بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در خاورمیانه است. بزرگترین سیستم دفاعی اونجاست. یکی از این سیستم دفاعی ثاد که 1 میلیارد دلار قیمتشه اونجا هستش. چطور جلوی هواپیماهای اسرائیل رو نتونسته بگیره؟ مقر فرماندهی مرکزی امریکا هم هست. مرکز فرماندهی مرکزی عرشبت شیخ تمیم، قول سرمایه گذاری شیخ تمیم که به اصطلاح شیخ اصلیه، شیخ تمیم بن عرشبت که بن حمد آل ثانی، خانواده آل ثانی، قول سرمایه گذاری 1.7 تریلیون دلاری در امریکا به ترامپ داد و یک هواپیمای مخصوص 400 میلیون دلاری. با این همه امریکا به اسرائیل اجازه داد. روز نیویورک تایمز اینو داره میگه که امریکا به اسرائیل اجازه داد، برنامه هر دوشون بوده. با این همه امریکا به اسرائیل اجازه داد روز سه‌شنبه حمله بیشرمانه و جنایتکارانه بریزن به خاک این کشور بشه، به خاک قطر. کشور که نیست، همش 200,000 نفر شهروند، بقیه کارگرای ارزان قیمت هم اونجا حدود 1.5 میلیون یا 2 میلیون نفر توی قطر هست، فقط 200,000 نفرشون شهرونده، با هدف کشتن سران حماس در حالی که مشغول مذاکره درباره برنامه صلح پیشنهادی خود ترامپ بودن. قابل توجه، مردم ایران، مردم ایران، ترامپ یک پیشنهاد آتش بس میده که به ضرر مردم فلسطینه، با همه اینا حماس قبول میکنه که بیاد و راجع به این مذاکره بکنم. همون موقع همین دولت امریکا و ترامپ، همین دولت اسرائیل میخوان اونهایی رو که راجع به این قضیه مذاکره میکنن نابودشون بکنن. همینطور که در ایران آقای عراقچی قرار بود که 15 ماه ژوئن بره در عمان و مذاکره بکنه، روز 13 ژوئن برای زدن سر به اثر رژیم ایران حمله کردن. با همه اینا عراقچی رفت و با آقای گروسی مذاکره کرد. حالا اونم یه داستان دیگه ایه که اگه شد راجبش صحبت میکنم، برای اینکه مورد بحثه که آیا این مذاکره‌ای که با گروسی کرده و قراردادی که هنوز آشکار نشد که عین این قرارداد و متنش چیه، آیا به نفع ایرانه یا نه. به هر حال بنابراین با این همه امریکا به اسرائیل اجازه داد روز سه‌شنبه حمله بیشرمانه به جنایتکارانه به خاک این کشور کند، با هدف کشتن سران حماس در حالی که مشغول مذاکره درباره صلح پیشنهادی خود ترامپ بودن. به قول کریستین دیوان از اعضای بالای اندیشکده دولت‌های عرب خلیج زیر این در واشنگتن، که این یکی از به اصطلاح اندیشکده های ساکن در واشنگتن، میگه که اگر قطر با وجود فرماندهی مرکزی ارتش امریکا در خاک خود نتواند از جان شهروندان قطر محافظت بکنه، شراکت و دوستی با امریکا چه ارزشی دارد؟ این اندیشکده ای که ساکن واشنگتن داره میگه، مثلا نیویورک تایمز. این یک مسئله جدی برای رهبران شیوخ خلیج فارسه که آیا واقعا امریکا میتونه صلح و صفا و امنیتشون رو تأمین بکنه یا فقط به عنوان گاوان شیرده خونشون رو بمکه $1 تریلیون و این میتواند و باید مایه نگرانی امریکا نیز باشد. حمله اسرائیل به قطر موج شوک یا تکاندهندهی در پایتخت های شیخ نشین های خلیج فارس به وجود آورده. در این حمله دست کم یکی از مأمورین امنیتی قطر به اسم بادر سعد الحمیدی کشته شده که ما میدونیم تشییع جنازه‌اش همین دیروز بود. این نخستین مأمور از شیخ نشین های خلیج در چند دهه اخیر است که به دست اسرائیل کشته می شود. بنابراین تا مدت های بسیار زیادی اسرائیل یکی از مأمورین این شیوخ خلیج فارس رو نکشته بوده. این برای اولین باره. حمله اسرائیل به قطر بسیار فراتر از این شیخ نشین ها می رود. بادر السیف استادیار تاریخ در دانشگاه کویت می گوید این یک سنگ محک است. اگر حکام شیخ نشین همکنون کار جدی صورت ندهند، بخشی از اقمار زیر قدرت اسرائیل خواهند شد. میاد با پوتین رو گردنشون میذاره اگه همین رفتارشون رو ادامه بدن این شیخ نشین های اطراف خلیج فارس. در نظمی که در آن اسرائیل سلطه کامل خواهد داشت. حالا عزیزان، اگر دستگاه های ارتباط جمعی رو، حتی به اصطلاح اونایی که مخالفت با ایران دارن، دنبال بکنن، میبینن که به اصطلاح یه مقدار زیادی حقانیت رژیم ایران به اثبات رسیده بر سر این جریانات. یعنی واقعا به اصطلاح این حمله به ضرر اسرائیل، به ضرر امریکا و در واقع به نفع به اصطلاح اونهایی هست که الان سال هاست و یا دهه هاست که راجع به ماهیت جنایتکار این رژیم صهیونیستی دارن صحبت میکنن. اینا به هیچ رحم نمیکنن. هماکنون کاری جدی صورت عرض شود که در نظمی که عرض شود که شیخ نشین های خلیج صاحب، اصلا به این دقت بکنید که نیویورک تایمز ببینید چی میگه، شیخ نشین های خلیج، در واقع خلیج و فارس، چون نیویورک تایمز میگه خلیج دیگه، صاحب 4 تریلیون دلار، در واقع شیوخ نفتی دیگه، شیوخ نفتی هستن، ثروت، گلوگاه بخش بزرگی از منابع انرژی جهان، محل توریسم و تفریحگاه بسیاری ها از جمله ایرانی ها. حمله اسرائیل به قطر ضربه‌ای به تمام این عوامل بود، هم این ثروت ها، هم به توریسم، هم به تمام اعتبارشون در سطح جهانی. اسرائیل گفته است که نقشه خاورمیانه را تغییر خواهد داد. ما میدونیم، چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که من طرفدار اسرائیل بزرگ هستم. آقای نتانیاهو در واقع برای اولین بار بعد از دهه ها، برای اینکه هر کسی صحبت از اسرائیل بزرگ میکرد که از نیل تا فراته، متهمش میکردن که تو طرفدار مثلا تئوری توطئه هستی، همچین چیزی نیست. اسرائیل یک کشور کوچولوی بیگناه، عرض شود که یک داووده که در برابر گلیات، یک غول بیشاخ و دم که کشورهای اطرافن، و این آدم ضعیف بیگناهیه. حالا بشریت و مخصوصا همین شیخ نشین ها درسشون رو باید بگیرن. اسرائیل گفته است که نقشه خاورمیانه را تغییر خواهد داد. آیا این حمله پیامدی در زمینه است؟ آیا این آغاز یک چنین چیزی نیست؟ قطر عذر میخوام، وارد قرارداد ابراهیم نشده، ما میدونیم، و اختلافاتی با دیگر شیخ نشین ها داره. حمله اخیر اسرائیل اما موجب اتحاد میان آنها شده. ما میدونیم قطر با امارات و عربستان به اصطلاح کاملا هم بر سر مسئله مرزی، هم اختلافات خانوادگی و غیره و غیره، تا جایی که یادمه 2016-2017 که ایران به کمک قطر رفت، ما میدونیم محاصره کردن قطر رو، هیچ چیزی نمیتونست وارد اونجا بشه و ایران بهش کمک کرد، به قطر کمک کرد. شیخ امارات امروز چهارشنبه 10 سپتامبر، شیخ امارات رئیس محمد بن زاید امروز یعنی چهارشنبه 10 سپتامبر به قطر می رود. جوزف فرسخ، مأمور بلندپایه سابق وزارت خارجه امریکا، می گوید شرکای امریکا و خود سیاستگزاران امریکا دارن به این نتیجه میرسن که جنگ طلبی اسرائیل خطری برای کل منطقه است. عزیزان دقت بکنن. او در ادامه میگوید سران شیخ نشین خلیج در خواهند یافت که همکاری با اسرائیل حتی از نظر اقتصادی هم به ضررشونه. بنابراین میخواستم این دوتا مقاله رو از نیویورک تایمز برای عزیزان بخونم. عرض شود که میخوام چیزی از قلم نیفته. مقاله دیگه از رویتر راجع به همین قضیه که روز پنجشنبه، حالا عزیزان دقت بکنن، قطر گفته های خطرناک نتانیاهو در مورد حضور رهبران حماس در قطر را محکوم کرد. نتانیاهو بعد از این حمله نه تنها کوچکترین عذرخواهی و یا احساس گناهی چیزی، با تمام قوا گفت که ما نه تنها این حمله را کردیم و میخواستیم که سران حماس را از بین ببریم، بلکه ادامه خواهیم داد. یعنی روز بعدش، روز چهارشنبه، قطر بنابراین گفته های خطرناک نتانیاهو در مورد حضور رهبران حماس در قطر را محکوم میکند. نتانیاهو روز چهارشنبه، یعنی یک روز پس از بمباران قطر، به این شیخ نشین، این شیخ نشین را تهدید میکنه، نه تنها حمله میکنه، تهدید میکنه که رهبران حماس را خواهد کشت، یعنی به سزایشان خواهد رسید. این نشانه هدف اسرائیل در تجاوز به قطر در آینده است. قبلا سفیر اسرائیل در واشنگتن، ما میدونیم سفیر اسرائیل در واشنگتن گفت این دفعه ما نتونستیم سران حماس رو بکشیم، ولی we'll get them، یعنی بالاخره ترتیبشون رو خواهیم داد. سفیر اسرائیل در واشنگتن علنا، هرچند که در حالی که نتانیاهو کاملا آگاهه که رهبران حماس به درخواست امریکا و اسرائیل و در چارچوب ادامه مذاکرات در قطر هستن. اسرائیل نمیتونه اینو، اسرائیل در واقع قبلش، یعنی فرضاً سالهای ابتدای به حساب قرن 21 کاملا از حماس حمایت میکرد، برای اینکه در اون زمان حماس به اصطلاح راه حل دو کشور، یعنی کشور فلسطینی و اسرائیل رو نمیپذیرفت. البته ما میدونیم که بعدن پذیرفت، ولی هنوز که هنوز متهم میکنن حماس رو. من اینجا صحبت کردم، همین خالد مشعل در 2008 در مقاله‌ای که در کانتر پنچ چاپ شد گفت که ما راه حل به اسرائیل چیز رو میپذیریم، ولی قبل از اون حماس نپذیرفته بود و در نتیجه چیز در برابر محمود عباس و اینایی که تو رام الله هستن از حماس چیز میکرد، طرفداری میکرد و در واقع اجازه داد که رهبران حماس در قطر باشن، کمک مالی به چیز بکنن، به خاک غزه بکنن و غیره و غیره، برای اینکه در واقع نتانیاهو نیروهایی از مردم فلسطین رو میخواست که مخالف با دو دولت باشن، یعنی در واقع موافق با فرضاً از بین رفتن اسرائیل باشن، به اونا کمک میکن. ولی حالا ببینید چه کار داره میکنه علیه حماس. هر شبت که نتانیاهو کاملا آگاه است که رهبران حماس به درخواست امریکا و اسرائیل و در چارچوب ادامه مذاکرات در قطر هستن، با همه اینا بهش حمله کرد و این مذاکرات آشکارا در حضور نمایندگان امریکا و با پشتیبانی سازمان ملل داره صورت میگیره. این که اسرائیل ادعا میکند قطر به طور پنهانی نمایندگان حماس را در قطر جا داده، یه دروغه که نشانه استیصال اون دولت برای توجیه حمله جنایتکارانش به خاک قطره. اینا را از رویتر من دارم نقل قول میکنم، جنایتی که توسط جهانیون محکوم شده. پس این یک خبر بود که در هفته گذشته صورت گرفت، اتفاق افتاد و چه پیامدهایی، حالا بعدم راجبش صحبت میکنیم. برای اینکه کشورهای عرب، شاید من فکر میکنم نماینده ایران هم آقای عراقچی با احتمال زیاد درش شرکت کرد، یعنی نه تنها کشورهای عرب بلکه کشورهای مسلمان میخوان دور هم یک گرد همایی داشته باشن، فکر میکنم همین آخر هفته، که ببینیم چه تصمیماتی میگیرن. این پیامدهای فوق العاده مهمه. خبر دیگه عزیزان، باز من میخوام از نیویورک تایمز خبر بعدی رو. عرض شود که بله، این مال پنجشنبه است. کشتن یا قتل سیاسی چارلی کرک، ترس از گسترش خشونت سیاسی را برمی انگیزد. عزیزان دقت بکنن به این مقاله نیویورک تایمز که چه هشداری میده. اینا خیال میکنن تمام این جنایاتی را که در سطح جهانی میکنن پیامدهایی در داخل کشور نخواهد داشت. حتی قبل از کشتن چارلی کرک نشانه های بحران سیاسی در کشور وجود داشته است، در کشور امریکا. از زبان نیویورک تایمز، قطبندی و صحبت های خشونت آمیز جایی برای تفاهم نمی گذارد. شما ببینید کسی که با تلویزیون فاکس بزرگ میشه، حتی نیویورک تایمز بزرگ میشه، تو مغزش چی میگذره؟ انسانیتی براش میمونه؟ واقعا میدونه که در دنیا چی داره میگذره؟ واقعیت چیه؟ حتی نیویورک تایمز، منتها نیویورک تایمز به طور ظریف، به طور دقیق، به طور پنهانی چطور تحریف میکنه. وقت بعضی اوقات مقالات تحقیقی درجه یکی چاپ میکنه که من گهگاهی ازش نقل قول میکنم و در نتیجه 10 میلیون خواننده داره. 10 میلیون. میگه که حتی قبل از کشتن چارلی کرک نشانه های بحران سیاسی در کشور وجود داشته است. قطبندی و صحبت های خشونت آمیز جایی برای تفاهم نمی گذارد. عملیات خشونت آمیز، هدف قرار دادن شخصیت های سیاسی چه از جهت راست و یا چپ در حال افزایشه. عزیزان فکر نکنن که این اولینه. از زمانی که اینا لینکلن رو کشتن، در واقع فرانکلین جوز به اصطلاح رؤسای جمهور ترقی خواه، که حتی مارکس من میدونم تو بین الملل اول یکی از اولین کارهایی که کرد 1864، یکی از اولین کارهایی که مارکس کرد نامه تبریک به ابراهام لینکلن فرستاد، که اون موقع 1860 ابراهام لینکلن رئیس جمهور امریکا شد، برای بار دوم 1864 دوباره انتخاب شد و اون موقع مارکس تازه به اصطلاح بین الملل اول تشکیل شده بود. یکی از اولین نامه هایی که نوشت تبریک به ابراهام لینکلن تبریک گفت. بگذاریم، کشتنش همینطور که چندین، البته مکینلی رو بعدش کشتن، چند تا. حالا بگذاریم از این که به اصطلاح مارتین لوتر کینگ و بزار رابرت کندی رو، خود جان کندی رو، یعنی قتل سیاسی تو این کشور یه تاریخ طولانی داره. واقعا در دستگاه های ارتباط جمعی از سوی نیروهای به اصطلاح چپ دیده می شد که قتل چارلی کرک رو به هم تبریک می گوین. حالا اینا موقعی که میگن چپ، یعنی حزب دموکرات رو میگن چپ. مثلا آقای هرچود که چیز یا آدم چپه، هرچود که رئیس جمهور قبلی. از سوی جناح راست اما عزاداری و صحبت از انتقام گیری دیده میشد. یعنی دموکرات ها جشن گرفتن کشتن چارلی کرک رو در حالی که اینا عزا گرفتن. از سوی دیگر اعلام جنگ داخلی به چشم می‌خورد. اعلام جنگ داخلی در داخل خود امریکا به چشم می‌خورد. رابرت پیج، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو، که از 2021 مشغول مطالعه وسیع درباره تحولات سیاسی کشور بوده میگوید: نقل قول، این کشور یعنی امریکا در اساس مانند بشکه باروتی است، مثل بشکه باروته. ما شاهد افراطی تر شدن هرچه بیشتر سیاست و دست زدن به خشونت بیشتر هستیم. در کشوری که رئیس جمهورش دستور فرستادن نیروهای تا دندان مسلح نظامی به شهرهای امریکا را برای دستگیری مهاجرین و برخورد خشونت آمیز و توهین آمیز به آنها میدهد، عزیزان میدونن برای لس آنجلس چطور به اصطلاح گاردهای ملی و نیروهای سرکوبگر را فرست، آیس که مال به اصطلاح مثلا گمرکات و اینا هستن، یک مش این به اصطلاح نیروهای اس اس تا دندون مسلح. عزیزان ببیند، اصلا آدم تعجب میکنه که ترامپ داره چه کار میکنه. شما ببینید با کارگرای کره جنوبی، امریکا به کره جنوبی میگه که اگر نیایی اینجا و صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری نکنی و کارخونه اینجا برپا نکنی، 50% به تعرفه میبندم. و کره جنوبی میدونید تمام حیات صنعتی و چیزش بسیگه به بازار امریکا داره. شما اتومبیل های یخچال های عرصت که انواع مال الژی و مال عرصت هنده و مال عرصت که اتومبیل های کره جنوبی که اتومبیل های خیلی خوبی هم هستن، میخواد رو اینا تعرفه ببنده، یعنی اقتصاد کره جنوبی رو از پا در بیاره. بنابراین کره جنوبی و اتفاقا همین کارخانه هم الژی و هم هندی اومدن و در اینجا، و اون وقت چون نمیتونن کارگر ماهر در امریکا پیدا بکنن، عزیزان دقت بکنن، کارخانجاتی که حتی از تایوان میارن و در آریزونا برای مایکروچیپ، در امریکا نمیتونن کارگر متخصص پیدا بکنن که اینا رو بگه، و مجبورن کارگر از تایوان، از چین، از هنگ کنگ، از کره جنوبی بیارن. بنابراین چند صد کارگر متخصص از کره جنوبی آوردن، انواع و اقسام ویزاها. دولت امریکا به عنوان اینکه اینا از ویزاشون بیشتر چند روزی موندن، حمله میکنن، اینا رو دستگیر میکنن، نه تنها دستبند بهشون میزنن، به پاشون زنجیر میبندن و میندازنشون زندان. چه رفتاری تو زندان باشون میکنن؟ عزیزان روزنامه ها رو باید دنبال بکنن که این چه عکس العملی در کره جنوبی به وجود آورده، در بین مردم کره جنوبی. ببینید امریکا بر سر ژاپن چی داره میاره، که همینجوری نخست وزیرای ژاپن یکی پس از دیگری دارن استعفا میدن. اینا دیگه جز ببرهای حساب هر چود که ببرهای درنده‌ای بودن که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی به وجود آورد، کره جنوبی و ژاپن. در غرب هم که ما میدونیم چه بر سر آلمان آورد، صنعت زداییش کرد. آدم به یاد این گفته بسیار بسیار پر اهمیت هر شود هنری کیسینجر میفته که دشمنی با امریکا یا اختلاف با امریکا ممکنه ضربه بزنه، مثل آقای نرندرا مودی، ولی دوستی با امریکا مهلکه. که ما میبینیم چه بر سر آلمان برده، چه بر سر ژاپن برده، هم دهه 80 که من قبلا راجبش صحبت کردم که چطور اقتصاد ژاپن رو از پا در آورد امریکا، و الان ببینید هم 1997 و هم الان بر سر کره جنوبی چی داره میاره. چون این بلا رو فقط الان نیاورده، 1997 هم همین کار کرد. به هر حال اینا چیزاییه که حالا تمام اینا عواقبی در خود امریکا به وجود میاره. امریکا نمیتونه، جامعه خود امریکا نمیتونه. درسته امریکا از دو طرف اقیانوسه و میره در همه جای دنیا تخریب و نابودگری و جنگ و خودش در امانه، ولی عواقب این بالاخره دامنگیر خود جامعه امریکا خواهد شد که حالا من راجبش صحبت میکنم. خود من یه یادداشتی نوشتم راجب این قضیه. در کشوری که رئیس جمهورش دستور فرستادن نیروهای تادندان مسلح نظامی به شهرهای خود امریکا میکنه برای دستگیری مهاجرین و برخورد خشن و توهین آمیز به آنها میدهد، هرچود که میکند، و با کارگران خارجی که اون وقت من از جمله کره جنوبی اونطور رفتار میکند، وقوع چنین حوادثی را میتوان انتظار داشت. خشونت و جامعه امریکا رو تبدیل به یک بشکه باروت میکنه. در کشوری که رئیس جمهورش مخالفین سیاسی خود را کسافت، سکام اسمشون میذاره، سکام، میدونی چه توهینیه؟ کسافت اسمشون میذاره. انتظار بیشتری از مردم عادی نمیتوان داشت. نیوت گینگریچ از اون دست راستی های وحشتناک نیوت گینگریچ میگوید ما درگیر یک جنگ تمام عیار فرهنگی هستیم. طرفداران چارلی کرک او را شهید می دانند و مصمم به انتقام گیری هستند. مات فورنی روزنامه‌نگار دست راستی، نژاد پرست و ضد زن، قتل کرک را تشبیه میکنه به آتش سوزی رایشتاگ. اسمش میذاره آتش سوزی رایشتاگ امریکا. عزیزان میدونن آتش سوزی رایشتاگ در برلین باعث روی کار آمدن هیتلر شد. این اسمشو میذاره آتش سوزی رایشتاگ امریکا. او میگوید زمان آن رسیده که چپها را قتل عام بکنیم. حالا عزیزان دقت بکنن، در ایران یه نفر هست به اسم آقای علیرضای داوری که یکی از اعضای دولت آقای پزشکیانه، گفته که ما باید چپها رو قتل عام بکنیم، باید درو بکنیم. آیا ما در ایران نازی، فاشیست، اس اس نداریم؟ توی دولت، توی دولت پزشکیان، علیرضا داوری میگه چند وقت به چند وقت باید چپها رو درو بکنیم. این آدم خوک صفت ضد بشر خائن، اینان که تو این دولتان، اینان که با مگه روحانی، حسن روحانی در مجلس اول اعلام کرد زمانی که این آدم جوان بود، این آدم خوک صفت گفت ما نباید این چوبه های دار رو توی دانشگاه یا پشت دیوارهای زندان بذاریم، توی بر سر هر کوچه و خیابان چپها رو قتل عام بکنیم، به دار بکشیم. فقط در امریکا این نازی ها نیستن، نمایندگانشون و در واقع به اصطلاح ستون پنجمشون در ایران هم. نازی ها توی ایران هستن، فقط در امریکا نیستن. الکس جونز، ما میدونیم از اونایی که مرتب بسای رادیو و تلویزیون داره، در سراسی معروف میگوید اشتباه نکنید، ما درگیر جنگی تمام عیار هستیم. و بعد روت برنستین، استادیار دانشگاه جانز هاپکینز، اظهار نگرانی میکنه که قتل یکی از نمایندگان برجسته دستراسی میتواند گروه های دستراسی را به حرکت درآورد. او میگوید دستراستی ها کاملا سازمان یافتند و آموزش دیدم. آیا امکان جنگ داخلی نیست؟ از جمله نیروهای شبه نظامی دارم که منتظرن روزی برسد که از آنها دعوت شود وارد میدان بشن و به قول خودشون از کشور دفاع بکنن. اینان تنها منتظر اشاره‌ای از سوی رهبران خود هستند، دست راستی ها، از جمله رئیس جمهور یعنی خود ترامپ و یا شخص دیگری. ترامپ در صحبت‌های بعدیش چپ را عملاً مسئول قتل همین چارلی کرک میدونه، یعنی دعوت به یک جنگ داخلی داره میکنه. من یادم رفت این خبر رو عرض شود که از الجزیره برای عزیزان بخونم در مورد بعثت خاورمیانه. این از الجزیره پنجشنبه پریروز: نتانیاهو اعلام میکند که دولت فلسطینی در کار نخواهد بود. نتانیاهو رسما اعلام کرد که شهرک نشینی های صهیونیستی در کرانه غربی، این عزیزان میدونند که در سازمان ملل تقریبا به اتفاق، حالا خبرشو میخونم، عرض شود که تشکیل دولت فلسطین را ناممکن خواهد کرد. او روز پنجشنبه توافق را امضا کرد تا این نقشه را پیاده بکنه که به اصطلاح چیز رو او اعلام میکند: ما به وعده خود قول داده ایم که هیچ گونه دولت فلسطینی به وجود نخواهد آمد. به این قول خودمان عمل کرده ایم. این سرزمین، خاک فلسطین، متعلق به ماست و نه فلسطینی ها. و این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2024، همین دو روز پیش، از اسرائیل می‌خواهد به موجودیت خود در کرانه غربی پایان دهد و شهرک سازی را هر چه زودتر پایان دهد. بیش از 100 کشور، در حالی که عرض شود که 140 کشور رأی دادن به کشور فلسطینی، بیش از 100 رأی مثبت و 12 کشور رأی منفی دادن، عرض شود که، و 10 کشور هم رأی ممتنع. من تا من میخوام مطلبی رو من نوشتم راجع به این که گفته می شود که به اصطلاح دم سگ سگ را به پیش می راند، یعنی tail wags the dog. اینجا می گن tail wags the dog. عرض شود که حالا این در مورد مسئله فلسطین بدان معناست که این تل اویو است که سیاست‌های مربوط به فلسطین در واشنگتن را تعیین می‌کند. حتی اگه شما عزیزان به صحبت‌های جان مرشهایمر، البته جان مرشهایمر میگه که اینا از کمر به پایین به هم وصلن، ولی گاهی اوقات از زبونش در میره و میگه که آره، این تل اویوه که به ترامپ میگه چی کار بکن، به واشنگتن میگه چی کار بکن، در حالی که چنین تئوری از بنیان به نظر من نادرسته. برنامه اسرائیل بزرگ که مصممه اسرائیل مردم غزه رو قتل عام کامل بکنه که الان مشغولشه، یعنی نه تنها جنوساید یعنی نسل کشی، بلکه میخواد پاکسازی قومی بکنه که حالا من میخواستم عرض شود که بگم که در این مسئله موفق نمیشه. این خبر رو از نیویورک تایمز بخونم قبل از اینکه این مطلب رو برای عزیزان، از نیویورک تایمز بازم چهارشنبه: بسیاری از مردم ساکن شهر غزه میگویند فرار دوباره و چند باره از اینجا، یعنی از شهر غزه، از ماندن در اینجا بدتره. نظرم اینه که مردم غزه، حالا به عزیزان عرض میکنم که نظرم، اسرائیل دستور تخلیه شهر غزه را داده، ما میدونیم، اما برای بسیاری از مردم این شهر ماندن در اینجا، یعنی تو شهر غزه، امتر از رفتنه. شما اگه روزنامه های اسرائیل، روزنامه های خود نیویورک تایمز و غیره، که مردم دارن این شهر غزه را ترک میکنن، در حالی که اینطور نیست، یعنی درست یک عده ترک میکنن ولی صدها هزار نفر اونجا خواهند موند. خانم شمالی به خبرنگار میگوید در ابتدای حمله اسرائیل یک بار شهر غزه را ترک کردیم، اما وضع جنوب خطرناک شد و ما میدونیم بعد از 20 ژانویه به شمال برگشتیم. او میگوید ما میدانیم اگر اینجا را ترک کنیم دیگر هیچگاه بر نخواهیم گشت. خانم شمالی، ما میدونیم 47 سال است و استاد دانشگاه بوده. اصلا باید ببینن که این استاد دانشگاه چه بر سرش رفته. چطور بچه هاش رو، همسرش رو از دست داده. هدایا الفلوجی خود و 4 فرزندش در شهر غزه خواهند ماند. خانه آنها در جبلیه توسط اسرائیل ویران و شوهر و یکی از فرزندانش رو از دست داد. او گریه کنان خانه خراب شدهش رو به همراه 4 فرزندش رو ترک میکنه. او که اکنون در چادر زندگی میکنه میگوید، دلم میخواد این رو عزیزان دقت میکنه، میگه که اینجا را ترک نخواهم کرد، غزه را ترک نخواهم کرد، یا در همین جا میمیرم یا ثابت قدم سمود. این کشتی هایی که دارن میان زیر عنوان سمود، یعنی ثابت قدم در شهرم میمانن، میخواد همونجا بمیرن. این یه اصل فقط نظامی نیست، فقط سیاسی نیست، اصل فلسفیه که آیا اسلحه و تکنولوژی در جنگ تعیین میکنه یا اراده انسان. به هر حال میخواستم این رو، بنابراین این بحث رو میخوام عرض بکنم به عزیزان، به اصرار راجبش صحبت بکنم، که میگن در tail wags the dog، یعنی این اسرائیل که سیاست های مربوط به فلسطین رو به واشنگتن تحمیل میکنه، یا به اصطلاح دستور میده، یا مثلا ترامپ و آقای ویتکاف نوکر نتانیاهو هست. برنامه اسرائیل بزرگ بخشی جدایی ناپذیر از برنامه تسلط بلا منازع امریکا بر جهانه، فول سپکتروم دامیننس. برنامه اسرائیل بزرگ بخشی از برنامه فول سپکتروم دامیننس امریکاست. این چیز تازه نیست که تئوری های آن در دهه 1990 پس از فروپاشی شوروی، و ما میدونیم اینجا بارها و بارها من راجبش صحبت کردم ولی لازمه هزار بار تکرار بشه، که در دهه 1990 پس از فروپاشی شوروی توسط افرادی چون چارلز کراوتهامر، نورمن پاتهورتز، اینا از صهیونیست های تاپ هستن که در مجله زیر عنوان ویکلی استاندارد قلم می زدن. چارلز کراوتهامر درگذشت ولی نورمن پاتارس هنوز زنده است. اروین کریستال از چپهای دهی 1930 که الان از سردسته های صهیونیست‌ها و نئوکنسرواتیو هست، اروین کریستال و پسرش بیل کریستال که بنیانگذار هم هر سبت که پراجکت فور نو امریکن سنچری هستش و هم روزنامه و هم مجله ویکلی استاندارد که اخیراً تعطیل شده. بنابراین آدمای مثل افرادی مثل چارلز کراوتهامر، نورمن پاتارس، اروین کریستال، بیل کریستال، رابرت کیگان و تمام خانواده کیگان در مجله ویکلی استاندارد و در پنتاگون توسط پال ولفوویتز، ریچارد پرل، داگلاس فیل، سکوتر لیبی و دیوید ورمستر تدوین و به رشته تحریر در آمده اند. به چه دلیل من اصلاح طلبا و جناح خامنه ای، جناح هر چود که روحانی رو ستون پنجم امپریالیسم ازشون اسم میبرن؟ چون از این اسناد اسمی نمیبرن، اسمی نمیبرن که برنامه امریکا برای منطقه، برای جهان و برای ایران چیه. ستون پنجم همین نیروهای جهنمی ان اینا. معروفترین و شناخته شده ترین این اسناد سه سنده که صد بار از اینا من اسم بردم. یک، دیفنس پلانینگ گایدنس، رهنمود برنامه دفاعی. دو، پروژکت فور نو امریکن سنچری، پروژه قرن 21 امریکا. سه، از اون مهمتر، کلین بریک یا گسست قطعی از قرارداد اسلو. اینا در دهه 1990 نوشته شدن. سند اول زیر نظر پال ولفوویتز در 1992 تدوین و نوشته شد و بخش‌هایی از آن در شماره 8 مارس روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد که من بارها 10 بار گفتم، ولی 100 بار که من یه مقاله مفصل راجبش نوشتم. در این سند به طور آشکار صحبت از تسلط بلا منازع امریکا بر جهان میشه و گفته می شود که هیچ کشور یا نیروی دیگری توانایی و یا هوس این رو در نباید در سر بپروراند که در برابر امریکا ابراز وجود بکنه. اصلا باید دهه 1990 رو، موقعی که شوروی از آن فروش پاشیده بود، باید ببینن روزنامه نیویورک تایمز، باید بخونن که چه رقص و پایکوبی می کردن و گفتن پایان تاریخه. سند دوم تقریبا به طور همزمان به رهبری دیک چینی و 28 نفر نئو کنسرواتیو دیگر تدوین و امضا میشه که محتوای آن باز هم صحبت از تسلط بلا منازع و قرن 21 رو قرن امریکایی. ما میدونیم که هنری لوس که در واقع بنیانگذار مجله تایمه، فکر میکنم در 1941 قرن بیستم رو قرن امریکایی ازش اسم میبره، که واقعا هم همینطور شد. حالا اینا میخوان قرن 21 هم قرن امریکایی باشه. محتوای آن، یعنی همین سند دوم، صحبت از تسلط بلا منازع امریکا در یک قرن آینده خواهد بود. سند سوم در 1996 زیر نظر ریچارد پرل، داگلاس فید و سکوتر لیبی تدوین و برای نتانیاهو نوشته می شود که تازه نخست وزیر اسرائیل شده بود و معنایش گسست قطعی از قرارداد اسلو و برنامه اسرائیل بزرگه که بعد از 30 سال نتانیاهو اعلام می کند دولت فلسطینی در کار نخواهد بود. بعد از 30 سال به آرزوش رسیده، فکر میکنه. منطقه از 1996 در این فکر بوده و این کلین بریک رو این 3 نفر صهیونیست براش نوشتن که دولت فلسطینی نخواهد بود، قرارداد اسلو باید گسست قطعی بشه ازش، کلین بریک. بنابراین زیر نظر ریچارد پرمن معنایش گسست قطعی از قرارداد اسلو و برنامه اسرائیل بزرگه که نتانیاهو اینا را اخیران اعلام کرد دیگه، بعد از 30 سال، در واقع 29 سال. توجه کنیم که اکنون و پس از گذشت 29 سال از نوشتن این سند، اکنون نتانیاهو اهداف خود را آشکارا اعلام میکنه و صحبت از اسرائیل بزرگ میکنه. آنچه او هنوز پنهان میکنه این واقعیت تاریخی است که دیدگاه او از 2001 در مورد کشورهای منطقه چه بر سر کشورهای منطقه باید بره، کشورهایی که به شکلی طرفدار مردم فلسطینن یا طرفدار تشکیل دولت فلسطینی هستن و باید اینا از پا در بیان این کشورها تا برنامه اسرائیل بزرگ بتونه پیاده بشه. نام این 7 کشور ما میدونیم توسط ویسلی کلارک، فرمانده پیشین ناتو، در دیداری که از پنتاگون پس از 11 سپتامبر، اینا رو من قبلا چند بار راجبش صحبت کردم که ویسلی کلارک موقعی که 2021 میره پنتاگون، یکی از افسرهای ارشد اونجا صداش میزنه و میگه که این زمانیه که به افغانستان امریکا حمله کرده بعد از 11 سپتامبر، ولی هنوز به عراق حمله نکرده. به ویسلی کلارک میگه که ما قراره به عراق حمله بکنیم. ویسلی کلارک بهش میگه که عراق که دخالتی در 11 سپتامبر داد. بهش میگه پس تو نمیدونی ما قراره در 5 سال آینده 7 کشور از پا در بیاریم. بعد بهش میگه این سند سریه؟ بهش میگه آره. بنابراین بهش میگه به من نشون نده. هر شبت که طبق اذعان و افشاگری ویسلی کلارک که با ایمی گودمن مصاحبه داشت و طبق سندی که افسر عالی رتبه پنتاگون به اون نشان میدهد، در 5 سال آینده یعنی از 2001 به بعد علاوه بر افغانستان، کشورهای عراق، سوریه، لبنان، سومالی، سودان، لیبی و ایران باید از پا در بیان. این آقای نتانیاهوه یا برنامه اسرائیل بزرگ در جای دیگه تدوین شده، در واشنگتن تایید شده، در واشنگتن تدوین شده، منتها این نوکر و عامل ایناست، وسیله انجام اینه و از همه هم واردتر، هم سیاسیتر، هم مطمئنتر و پابرجاتر برای پیاده کردن این برنامه خائنان است. من بارها و بارها گفتم موقعی که عرشبت که همین قمارخونه دار مال لاس وگاس، عرشبت که میرفت میلیاردر میرفت به اسرائیل، نتانیاهو صندلی چرخدارش رو حرکت میداد به عنوان یه نوکر. سرمایه های مالی پشت این قضیه، ده ها و صد ها میلیاردر صهیونیست پشت اینا که تو امریکان، البته بعضی هاشون هم تو انگلیس، توی فرانسه و یا حتی توی آلمان هستن، ولی در درجه اول در امریکا. حالا ببینید دلیل رقص پایکوبی اسرائیلی ها به دنبال واقعی 11 سپتامبر، ما میدونیم که عکساش هست که موقعی که این دوتا هواپیما به ساختمونهای دو قلو میخورن، اون ور رودخانه هدسن توی نیوجرسی یه عده اسرائیلی هستن رقص و پایکوبی میکنن. عکسشون هست، ویدیوش هست. دلیل رقص و پایکوبی اسرائیلی ها به دنبال واقعه 11 سپتامبر را از اینجا میتوان درک کرد. در اساس میتوان گفت که برای پیاده کردن برنامه از پا در آوردن 7 کشور 11 سپتامبری لازم بود که اتفاق بیفته که دولت پنهان مقدمات آن را فراهم کرد و گذاشت اتفاق بیفته. عزیزان، من در سایت mmahid.org اگه برن مقاله مفصلی راجع به 11 سپتامبر نوشتم و اونجا نشون داده میشه که چطور گذاشتن اتفاق بیفته. هدف دیک چینی بود. دیک چینی میخواست که این اتفاق بیفته. صهیونیست‌ها میخواستن که این اتفاق بیفته تا بتونه این برنامه خائنانه پیاده بشه از پا در آوردنه. حالا میگم که چرا؟ هم سرمایه های مالی و هم سرمایه های نظامی دست در دست هم پشت این برنامه بودن و اونم دلیلش رو باید در اقتصاد سیاسی امریکا پیدا کرد. تا زمانی به ریشه ها نریم نمیفهمیم داستان چیه و اینا چرا به قطر اینطور حمله میکنن، این قتل عام ها رو در غزه دارن انجام میدن، به ایران اینطور حمله میکنن، به یمن، به لبنان، به سوریه. آقای اردوغان یا شیوخ عرب جان سالم به در میبرن اگه از جاشون تکان نخورن، که دولت پنهان مقدمات آن را فراهم کرد. یکی از خانمایی که توی اف بی آی کار میکرد، حالا اسمش یادم رفت، اهل ترکیه، عرشبت که یه برنامه بعدش قورباغه در آب گرم که اول ولرمه بعدش کم کم چیز میشه، بگذاریم، اون افشاگری کرد که چطور دولت امریکا میدونسته که این تروریست ها به اصطلاح ساختمان های دو قلو حمله خواهند کرد. یک نعمت الهی برای صهیونیست ها بود و گذاشت اتفاق بیفته تا برنامه از پا در آوردن این 7 کشور را پیاده بکنه. نظرم این است که برای تحلیل وقایع اتفاق افتاده بعد از فروپاشی شوروی از این هم باید عمیق‌تر رفت و آن این که تمام این برنامه های ضد انسانی و خطرناک که امکان به وجود آوردن زمستان اتمی و از میان رفتن طبیعت و جامعه بشری را میتواند در بر داشته باشد، نتیجه ساختار اقتصادی امریکا در مرحله مالی شده یعنی فاینانشلایز شدن و نظامی شده است. به چه دلیل من بحث راجع به سرمایه‌داری رو شروع کردم؟ حالا نمیدونم امروز فرصت میکنم که اینا ادامه بدم یا نه. بعد از ابتدا رفت که این سیستم سرمایه‌داری از قرن 16 چطور آغاز شده تا به امروز که به اینجا رسیده. تا زمانی که اینو ما مطالعه نکنیم نمیفهمیم به کشور ما چرا حمله شد، به قطر چرا حمله شد، چرا مردم غزه رو دارن قتل عام میکنن، چرا اعلام کردن که دولت فلسطینی نباید تشکیل بشه و بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبرن. اینا رو ما نمیفهمیم چون خیلی از برنامه هایی رو که من میبینم فقط خبرهای جنجالی رو، نمیخوان به ریشه ها برن که خب چرا این اتفاقات چرا میفته، چرا اینا میخوان سران حماس رو به قتل برسونن در حالی که در حال مذاکرن باشون. مردم غزه رو چرا میخوان پاکسازی بکنن؟ اینا همه دلیل بنیانی داره که در اقتصاد سیاسی باید دنبالش گشت. بنابراین هم فایننشلایز شده و هم میلیتارایز شده این اقتصاد. تا زمانی که به این واقعیت عینی و زیربنایی پی نبریم، نخواهیم توانست دلیل آنچه را که در اوکراین، در غزه، در کرانه غربی، در لبنان، در یمن، در ایران و حمله اسرائیل به این کشورها را درک بکنیم. اگر بخواهیم به ریشه اوضاع بقایت خطرناک کنونی که عقربه ساعت آخر زمانی را به کمتر از 2 دقیقه تا نیمه شب رسانده پی ببریم، باید شرایط اقتصاد سیاسی جهان سرمایه‌داری و در درجه اول امریکا را دریابیم. بحران ساختاری که از دهه 1970 من اینجا راجبش صحبت کردم، که در دهه 1960 که من در اینجا بودم، درسته بازم جنگ، هر شود که جنگ ویتنام بود و به چندین کشور و کودتا و امثالم و امثالهام، ولی وضعیت به خطر امروز به اوضاع خطرناک امروز نرسیده بود. بحران ساختاری که از دهه 1970 در اقتصاد امریکا اتفاق افتاد، هیئت حاکمه این کشور را بران داشت برای حفظ نرخ سود سرمایه های انحصارات دست به اقدامات چندی بزنه. من اینجا صحبت کردم که هیئت حاکمه امریکا 2 راه در پیش داشت. بعد از اینکه تمام عوامل شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی از بین رفت، که من این عوامل رو بارها راجبش صحبت کردم، موقعی که تموم شد اعتصابات کارگری دهه 70 شروع شد، برای اینکه اون موقع کارگرها نزدیک به 40-50% تو سندیکاها بودن، الان فقط 6-11% اعتصابات شروع شد، نرخ سود سرمایه ها پایین رفت، بیکاری گسترش پیدا کرد. نمیباید فکری میکردن بحران 1974-75 به وجود اومد که ما میدونیم ارنست مندل کتابی راجع به این قضیه نوشت، لیت کپیتالیزم، یعنی سرمایه‌داری متأخر، راجع به همین 1974-75 این کتاب رو نوشت. هم میتونستن تریلیون ها دلار سرمایه گذاری بکنن، مزد مزایای کارگراشون رو بالا ببرن، میلیون ها کارگر استخدام بکنن و در برابر صنایع پیشرفته ژاپن و آلمان بایستن، ولی تصمیم گرفتن برای بالا بردن نرخ سودشون امریکا رو دی اندستریلایز بکنن، صنعت زداییش بکنن و صنایعشون رو بفرستن به کشورهایی که سطح دستمزدشون 1/10 امریکا بود، و در نتیجه ارزش‌های اضافی همینجوری شروع کرد به اومدن به امریکا، و چون سرمایه گذاری نمی‌کردن این ثروت‌ها رو همه رو فرستادن به بورس سهام، و بورس سهام سر به آسمان کشید. بانک هایی مثل بلک راک به وجود اومدن، بلک استون به وجود اومدن و انواع و اقسام، به وال استریت به کجا کشید. شکاف طبقاتی از یک طرف، در اون موقع در از 1970 تا 1990 30 میلیون کارگر هر شبت که کریس هجز مقالات متعددی راجع به این قضیه، اون موقع خبرنگار نیویورک تایمز بود، راجع به این 30 میلیون کارگر رو از کار بیکار کردن. چه برسه اینا کارگرای سفید پوست ماهر امریکایی، تا مغز استخوان امریکایی سفید پوست، خانواده‌هاشون از هم با تلاشی شدن، به طلاق کشیدن، الکلیسم، اعتیاد، مواد مخدر. دونالد ترامپ رو که بیر ریاست جمهوری رسند. همینا که در بحران 2007 2008 همینا خونه و زندگیشون رو از دست دادن و یک آدم فاشیستی اومد، از جمله همین چارلی کرک، که این تقصیر اقتصاد نیست، تقصیر این مهاجرینه، تقصیر این مسلموناست، تقصیر این هرچند که سیاه‌پوستاست، تقصیر این رنگین پوستاست که به روزه اینا تمام کارها رو از دست شما گرفتن و شما رو به روز این روز رسوندن. تقصیر اقتصاد، اقتصاد سرمایه‌داری بهترین بهترینه، این تقصیر خارجی هاست و پذیرفتن. همین کارگرای سفید پوست ماهر که خونه و زندگیشون رو از دست داده بودن، اینا رو پذیرفتن. عزیزان به تلویزیون فاکس همین چارلی کرک رو و سایر استیو بانن، همین تاکر کارلسون که توی تلویزیون فاکس بود، تمام به اصطلاح چیز کردن کارگرای سفید پوست رو، که هم 2000 هر شود که 17 به این آدم رای دادن و هم 2024. و حالا امریکا رو تبدیل به یک بشکه بارود کردن، برای اینکه به صورت خودشون برمی گرده. بنابراین آنها را بران داشت برای حفظ نرخ سود سرمایه های انحصار، یک، صنایع تولیدی را به کشورهای با کمترین مزد بفرستن و در نتیجه امریکا را صنعت زدایی بکنن و ده ها میلیون کارگر سفید پوست ماهر را بیکار و خانواده هایش را از هم متلاشی بکنن. پروفسور ریچارد ولف راجع به این مفصل صحبت کرده و کتاب نوشته که از دهه 1970 اون نیوکلیر فامیلی، برای اینکه در قبل از دهه 1970 شما خانواده امریکایی دور هم بودن، شام رو با هم میخوردن، بچه هاشون توی منزل بودن، ازشون نگهداری میشد، در محل امنی بودن، بچه ها امنیتشون از بین رفت، زن مجبور شد کار بکنه و باید کار بکنه. من راجع به این قضیه صحبت کردم، در کشورهای اروپایی مثلا در چیز زنها کار میکنن، منتها جای امنی برای بچه هاشون هست و برای نگهداری بچه حاضر نیستن حداقل یک چهارم از حقوقشون رو برای نگهداری بچه بپردازن، آموزش بچه بپردازن، هر چیزی رو. در نتیجه امنیت بچه ها، امنیت زن، امنیت خانواده از بین رفت، که همینان پایه های نیروهای ضربتی جریانات دستراستی شدند که پیامدهای آن را امروز روز در امریکا شاهدش هستیم. آقای چارلی کرک و امثال هم. دو، با ورود سودهای سرشار از خارج، ارزش‌های اضافی ده ها میلیون کارگر ارزان قیمت بنگلادشی، چینی، ویتنامی و غیره و غیره سراسر جهان، این ثروت‌ها راهی وال استریت، بورس سهام و بانک‌های سرمایه‌گذاری. و اون وقت ما می‌دونیم عزیزان تمام اینا رو باید چیز بکنیم. موقعی که همین عرض شود که خانم آقای که 1993 به اصلا رئیس جمهور شد، گاهی اوقات منتال بلاک به قول معروف، که گفتم یکی از سهامداران اصلی بانک گلدمن ساکس در واقع از ایالت آرکانزاس عرصبت که اووردش و رئیس جمهورش کرد، یک قانون رو، قانون عرصبت که به هر حال قانونی رو که بانک های تجاری رو از بانک های سرمایه گذاری جدا می کرد، یعنی بانک های تجاری حق به اصطلاح سرمایه گذاری در چیزهای خطرناک رو نداشتن. بیل کلینتون در زمانش بسا این قانون بساز ستیگل برداشته شد، عرصت اکترال ستیگل. در نتیجه این بانک ها ثروت هاشون سر به آسمان کشید که الان ما میدونیم بلک راک 11 تریلیون دلار، بلک استون 5 تریلیون دلار و بقیهشون با ثروت های افسانه ای شد. شکاف طبقات این به وجود میاره. از یک طرف 30 میلیون کارگر از کار بیکار میشه، خانواده هاشون درب و داغون میشه، از طرف دیگه ثروت 5% یا 1% بالا سر به آسمان میکشه. شما موقعی که به حساب چنین در خود ایران به چه دلیل این همه نارضایتی وجود داره؟ فقط مسئله تورم نیست، مسئله فساد و مسئله شکاف طبقاتیه. جامعه رو به فساد میکشونه، خانواده ها رو متلاشی میکنه. بنابراین و بانک های سرمایه گذاری با ثروت های افسانه ای، گلاس استیگال، قانون گلاس استیگال که در زمان کلینتون و با پشتیبانی رابرت روبین که سهامدار اصلی گلدمن ساکس بود، هیز ا کینگ میکر، اینان که رئیس جمهوری ها به افراد رو به ریاست جمهوری. سوم، برای حفظ چنین سیستمی و ادامه تسلط بلا منازع بر جهان و حفظ بخشی از صنایع، بودجه نظامی را به طور سرسام‌آوری افزایش دادم. عزیزان دقت بکنند که چطور سرمایه‌داری از صنعتی به مالی فاینانشالایز میشه. من اینجا 5 کتاب از هری مکداف و پال سویزی معرفی کردم، چند بار، بیش از یک بار، که این انسانها پروسه فاینانشالایز شدن یا مالی شدن سرمایه داری امریکا رو با دقت هرچه تمامتر از روی نوشته های خود نیویورک تایمز و مجلات امریکایی قشنگ نشون میدن که چطور امریکا داره صنعت زدایی میشه و اقتصادش داره مالی میشه. بنابراین غیر از مالی شدن، برای حفظ چنین سیستمی احتیاج به چی دارن؟ به 800 پایگاه نظامی دارن، به یک بودجه نظامی عظیم دارن که من بارها و بارها راجبش صحبت کردم. درسی که از جنگ دوم جهانی گرفتن، یعنی هر شود که بحران عظیم 1929-33 که داشت اقتصاد امریکا از هم فرو می پاشید و اون زمان شوروی داشت چارنعله جلو می رفت و اینا وحشتناک احساس خطر کردن و در نتیجه جنگ دوم جهانی، خیلی ها صحبت میکنن که برنامه های کینزی فرزان اقتصاد امریکا رو نجات داد در دهه 1930 و فرانکلین روزولت و پیاده کردن برنامه نیو دیل. به هیچ وجه پال سویزیس و هری مکداف ثابت میکنن، اتفاقا بحث های بسیار بسیار پر اهمیتی اون موقع توی دانشگاه هاروارد بوده با جوزف شومپیتر و پال سویزی که شاگردش بود، با همدیگه بحث میکنن که چه چیزی واقعا در واقع جنگ دوم جهانی این اقتصاد رو، و از اون درس میگیرن. برای حفظ چنین سیستمی و ادامه تسلط بلا منازع بر جهان و حفظ بخشی از صنایع، بودجه نظامی رو به طور سرسام‌آوری افزایش داده و اقتصاد را نظامی کردن. در چنین شرایطی، از اونجا که اقتصاد مالی شده ما میتونیم اقتصادی که مالی باشه و زیربنای سن، اگر همین روزنامه نیویورک تایمز رو دنبال بکنن، الان امریکا صنایعش وابسته به چینه. برای عزیزان چند بار اینو من گفتم، همین در دور اولش دونالد ترامپ به آقای کوک مال به اصطلاح اپل، مال اپل بهش گفت فلان کامپیوتر رو تو چرا در امریکا نمیسازی؟ چرا باید در چین ساخته بشه؟ چرا باید در ویتنام ساخته بشه؟ بیارش. بهش گفت جناب آقای ترامپ، یه پیچ بسیار ریزی هست که ما در امریکا نمیتونیم اینو تولید بکنیم، در چین تولید میشه، من نمیتونم تولید این کامپیوتر رو بیارم به امریکا. شما هر شبت که این مواد نادر به اصلاح ریر ارث که بهش میگن، همه جا از این مواد به اصلاح چیز هست، ولی 90% این احتیاج به پالایش داره که از یک صنعت فوق العاده پیشرفته که در چین 36 دانشگاه فقط برای ریر ارث، یعنی مواد نادر به اصطلاح خاکی، خاک، مواد اولیه داروها، داروهای امریکا یا باید از چین بیاد مواد اولیش یا از هند، یعنی یک کشور وابسته شده. سرمایه دارای امریکایی وطن فروشن، فقط در فکر جیبشونن، در فکر این نیستن که امریکا صنایعش جلو بره و وابسته به چین و هند نباشن. سرمایه دارا به طور کلی وطن فروشن، فقط به فکر جیبشونن. در چنین شرایطی از اونجا که اقتصاد مالی شده، که ما میدونیم اقتصاد مالی شده اقتصاد ناپایداره، آب از آب تکون بخوره. همین الان عزیزان اگر به همین روزنامه نیویورک تایمز، من بذارید من یه مقاله دیگه برای عزیزان بخونم، فرصت دو تا مقاله رو من از نیویورک تایمز، مهارت در خواندن دانش آموزان کلاس 12 در امریکا به سقوط تازه‌ای میرسد، دانش آموزان سال آخر دبیرستان از جهت خواندن زبان انگلیسی به پایین ترین درجه از 1992 تا اینجا رسیدن. نیویورک تایمز همون روز سه‌شنبه، صاحب کاران یا سرمایه داران از اواخر 2024 تا اوائل سال 2025 نزدیک به 1,000,000 کارگر کمتر از آنچه وزارت کار اعلام کرده استخدام کردن. اگر اقتصاد امریکا بخواد به کارش ادامه بده، باید هر ماه 250,000 نفر را استخدام بکنه. اخیراً بیش از 40,000 استخدام نکرده. اینو یه خانمی بود که تو وزارت کار اعلام کرد، ترامپ بیرونش کرد. یعنی در واقع بسیاری از گزارشاتشون قلابیه و الان اخیراً اعلام کردن که از اواخر 2024 تا اوائل 2025 1,000,000 کمتر از اون چیزی که اعلام شده کارگر استخدام شده در امریکا. این آغاز یک بحران بسیار مهمه. در چنین شرایطی از اونجا که اقتصاد مالی شده و اقتصاد مالی ناپایداره و به وجود آوردن حباب به وجود میاره، مؤثرترین وسیله جلوگیری از فروپاشی اقتصاد برپایی جنگه، ادامه جنگه و دست زدن به اعمال فشار بر دیگر کشورها و زیر پا گذاشتن تمام قوانین و نهادهای بین المللی که خود دولت امریکا پس از جنگ جهانی به وجود آوردن. rule based international relation، تمام زیر پا گذاشتن و در نتیجه بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن. اگر بخوایم بفهمیم که چه در خاک غزه میگذرد، چرا به ایران حمله میکنن، چرا هر روز به سوریه و به قطر حمله میکنن دوست جونگ و جونیشون، باید به این ریشه ها بریم. اگر به این ریشه ها نریم دچار سردرگمی میشیم، دچار ناامیدی میشیم، نمیدونیم داستان چیه. مثل یه کسی که ندونه مرضش چیه، آدم اگه از مریضی خودش اطلاع داشته باشه میدونه که داستان چیه فرضاً. بنابراین من نرسیدم، چون میخواستم اون بحثی رو که راجع به خود ریشه های، یعنی آغاز سرمایه داری چجوری بوده، چه مرحله لیبرالیزم و چرا تبدیل به نئولیبرالیزم شده، که آقای هاشمی رفسنجانی، من هدفم این بود که این آدم خیانتکار ضد ایرانی هاشمی رفسنجانی و خانوادش چطور این سیاست های خائنانه نئولیبرال رو و روحانی و دار دستشون و حلقه نیاوران و نیلیا و طیب نیاها در ایران پیاده کردن که ایران رو به روز امروز اقتصادش رو رسوندن. اینا رو باید دنبال بکنیم. به هر حال وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه این بحثا رو هفته‌های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش ما میدونیم که به یوتیوب میره، که آدرسش عوض شده، عزیزان دقت بکنن، و بعدش هم به رامبل میره، اینستاگرام، تلگرام و به ammohit.org، که من در ammohit.org در حدود 50 تا برنامه راجع به دیدگاه مارکس گذاشتم. اگه عزیزان برن اونجا میتونن پیداش بکنن، میتونه به سال یه مقدار مفید باشه. تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.